آوای تیوار. سینما
جناب مکری عزیز، جای خوندم که و عملا در فیلم همین مشاهده میشه، در زیر لایه های فیلم کاملا مشخصه. شما فرموده بودین در جایی که فیلمتون در مورد آینده و در حقیقت امید به آینده هست، جایی که حالا تصویر میکنه معجزه رو، جایی که در مورد معجزه حرف میزنه، ولی به شخصه به زعم من یه زیر ساخت های یه زیر لایه های در حقیقت روانشناختی و فلسفی هم در فیلم شما وجود داره. آیا اساسا این نگاه رو قبول دارین یا میپذیرید که اصلا نگاه روانشناختی هم فلسفی هم داشتید به داستان؟
ببین، اگر بخوام راجع به یه مفهوم کلی حرف بزنم که اتفاق خودش خود به خود نمیفته، یعنی اتفاق منظورم اینه که چیزی که ما به صورت اتفاق داریم میبینیمش حتما زمینه‌ای داره، در واقع در یک رابطه بین کنش و واکنش قرار گرفته. در این چیزی که ما به صورت حادثه و تصادف میبینیم در واقع یه مدلی از تقدیرگرایی پشتشه. از این منظر اگر بخوایم نگاه کنیم به داستان، آره حتما فکر میکنم که بشه مثلا وارد مباحثی راجع به فلسفه یا راجع به نوع نگاه به دنیا هم شد در مورد فیلم. در واقع اشاره کردم به اینی که فیلم داره یه پرانتز باز میکنه برای شکل دادن به یه جمله که حادثه به نظر میرسه، اتفاق به نظر میرسه. اگر ما فرض کنیم که توی فیلمنامه، توی یک مدلی از فیلم سازی، ما دو دسته اکت میبینیم، یکی اونایی که به صورت اتفاقی دارن میفتن و یکی اونایی که زمینی چینی میشن در داستان، مدل اشکان انگشتان متبرک و چند داستان دیگر اینطوریه که ما اتفاق میبینیم و بعد از اون اتفاق متوجه میشیم که این اتفاق زمینه سازی شده. این رو شاید بتونیم تعمیم بدیم به کلیت زندگی، یعنی بتونیم تعمیمش بدیم به همه حوادثی که حول شما داره میگذره. اگر شما امروز برای گفتگو اینجا نبودید، ممکن بود سرنوشت شما چه مسیری رو بره، و حالا که هستید ممکن از این بعد سرنوشت شما چه مسیری رو داشته باشه. میدونید، من فکر میکنم که تمام سلسله حوادثی که توی زندگی داره پیش میاد و جنبه حادثه دارن، به نظر میرسه یک اتفاق هستن، با یه جور مرور کردنشون، یه جور نگاه کردنشون میتونیم بفهمیم که احتمالاً برای هر کدوم از اینا یک ریشه، یک زمینه سازی وجود داشته که منجر به این چیزی شده که ما الان داریم صورت حادثه میبینیمش.
ما یه شخصیتی داریم به نام سرهنگ که در رویا به ما معرفی میشه، در خیالش به ما معرفی میشه، و اساسا شخصیتایی که در این داستان معرفی میشن، شیوه معرفی شدن هر کدومشون سبک و سیاق خاص خودشو داره. از این ایده و از ورود به این دنیا که حالا فکر میکنم ما به ازاش در ذهن من نیست که چنین اتفاقی افتاده باشه، یا از این ایده برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید، شخصیتایی که توی فیلم هستن مدل معرفی، یعنی در واقع با یه تصویر، با یک تصویری که از عالم رویا داره میاد، داریم با اونا مواجه میشیم. مثلا نگاه کنید که کاراکتر شهروز و کاراکتر رضا رو ما وقتی میبینیم که دارن در مورد یه خواب صحبت میکنن، اولین باری که میبینیمشون دارن راجع به یه خواب حرف میزنن. کاراکتر سروان رو همینطور که بهش اشاره کردی، ما اولین بار وقتی میبینیم که در رویاش داره و با دختر مورد علاقهش حرف میزنه. کاراکتر اشکان رو ما برای اولین بار وقتی میبینیم که داره که چشمش رو باز میکنه از یک اعتراف روانشناسانه، یعنی در لحظه که احتمالاً راجع به ذهنیتش داشته حرف میزده، از اون آن به بعده که داریم میبینیمش. و یا کاراکتر آدمکش ها رو ما از لحظه باشون وارد میشیم که دارن در مورد فیلمی که دیدن با هم دیگه صحبت میکنن، یعنی تصویر رویایی از زندگی ایدئال خودشون، چیزی که در فیلم داشتن. یعنی به نظر میرسه که با کاراکترها میتونیم اینجوری مواجه بشیم، اونا رو در لحظه ما داریم میبینیمشون که دارن به چیزی در دنیای ذهنیشون پناه میبرن، چیزی که در عالم واقع اون لحظه براشون مقابل روشون وجود نداره. همه کاراکترهای فیلم تقریبا میشه گفت با یه چنین روی کردی ما داریم میبینیمشون و باشون آشنا میشیم. فکر میکنم تنها کاراکترهایی که از این قاعده یکم مستثنا باشن اون پسر دختری هستن که دارن فرار میکنن و دارن از دست مامورای پلیس دارن از دست در واقع مالخر و از دست آدمای مالخر و آدمکشا فرار میکنن. اما اون داستان هم بیشتر برای من داستان آدمکش هاست، داستان سیریه که آدمکش ها دارن طی میکنن تا سیری که این پسر و دختر طی کنن.
یه اشاره حسین عزیزش به روانشناخت، لایه های روانشناختی که فیلم شما داره، به نوعی احساس میکنم که شخصیت های فیلم، حالا مخصوصا سرهنگ یا بلایی اشکان، اون مرد نابینایی که حالا اسمش رو حرف که عاشق اون دختر
رضا
به نوعی در این فضا دارن زندگی میکنن، در چیزی که فراتر از واقعیته و در خیال خودشونه. بخشی از این رو میشه تعمیم داد به اون لایه روانشناختی که حالا در ذهن شما شکل گرفته بود که واقعیت‌ها برای ما قابل پذیرش نیست، همش در یک رویای زندگی میکنیم و دنبال یک ماورایی هستیم که از بیرون به سمت ما بیاد.
ببین حتما همینطوره، یعنی فکر میکنم که با این مدلی که بهت گفتم در معرفی کردن کاراکترها وجود داره، امیدوارم که تماشاگر بتونه به لایه دیگه‌ای در فیلم به جز چیزی که داره در سطح داره میبینه پی ببره. فکر میکنم که این شبیه به همون چیزی که ما در مواجهه با آدم‌ها با محیط اطرافمون داریم می‌بینیم. یعنی منظورم اینه که من مثلا از شما یه سری اکت می‌بینم و بعد تحلیل روانشناسانه‌اش، یعنی که بتونم پشت این اکت‌ها رو بررسی بکنم، بفهمم که وقتی شما مثلا دستتون رو به سمت راست یا چپ می‌برید منظورتون چی بوده. این میشه تحلیل روانشناختی اکتی که بیرونی داره اتفاق میفته. فکر میکنم که فیلم اشکان هم در کلیت قراره یه چنین کاری بکنه. یعنی ما چیزی که در سطح داریم میبینیم یه داستانی که امیدوارم بتونم بگم داستان سرگرم کننده ای، امیدوارم بگم داستانی که یکم ور طنز داره و داستانیه که تماشاچی اونو دنبال میکنه، ولی قراره از پس این داستانی یه مقدار سرگرم کننده در مورد ماجرای یک سرقت ما به چه چیزی برسیم. هدفی که فیلم داره در تحلیل کردن شکلش برای ما قابل دسترس میشه، در تحلیل کردن شکل پرداخت این روایت برامون قابل دسترس میشه، ولی در خود داستان اگر ما بخوایم خیلی خالص به خود داستان بپردازیم این اتفاق رو چیزی از اون دستگیرمون نخواهد شد.
صحنه در فیلم هست که در حقیقت شهروز مراجعه میکنه برای فروختن اون جواهرات به مالخر که نقشش رو آقای هوشنگ قوانی بازی میکنه. اون صحنه استخر و ربطش برای من یک مقدار در فیلم گنگ هست. احساس میکنم شاید حالا به شیوه دیگه اگر کار میشد به خود فیلم نزدیکتر بود. با هم صحنه بعدی که شهروز میده توی اتاق کنار و منتظر میمونه که تا صداش بکنم مراجعه، اونجا دارن فیلم میبینن، یک سری شخصیت هستن که اونجا دارن فیلم میبینن. این یه مقدار متناقض با فضای فیلم نیست یا اصولا اون هدف اون صحنه ها رو میخوام یه مقدار برای بیننده تشریح بفرمایید؟
ببین یه چیزی راجع به لوکیشن استخر اول بهتون بگم که لوکیشن استخر باز اون چیزی که در عالم واقعی اتفاق افتاده اینه. ما به هر حال داشتیم خیلی فیلم لو باجت و دوستانه ای رو تهیه و تولید میکردیم. در واقع بازیگرای فیلم دستمزدی برای حضور توی فیلم نگرفتن، عوامل پشت صحنه فیلم دستمزدی برای اینکه این کارا رو دارن انجام میدن نگرفتن. ما خیلی یه مش دوست بودیم که تصمیم گرفته بودیم یه فیلمی رو بسازیم، خودمون میگفتیم یه فیلم پارتیزانیه و خیلی دوستانه داره ساخته میشه، بین ما داره اتفاق میفته. نکته ای که وجود داشت برای ما این بود که ما چطوری میتونیم این همه لوکیشنی که توی فیلم نامه وجود داره، تنوع لوکیشنی که وجود داره رو بتونیم بیرون پیاده بکنیم. در نتیجه به امید الله داد که خدا رحمتش کنه فوت شده و الان در بین ما نیست، مدیر تولید این پروژه خیلی زحمت زیادی رو میکشن که یه جاهایی رو ما بتونیم پیدا کنیم که بتونیم بدون پرداخت پول در واقع دوستانه اونجا فیلم برداری بکنیم. توی سناریو صحنه‌ای که مالخر رو میبینه توی دفتر کار مالخر اتفاق میفته، ولی اون موقع ما نتونستیم این جایی رو برای اون دفتر پیدا کنیم. شب فیلم برداری بود که به من گفتن که ما باید ایده رو عوض بکنیم، یعنی دفتر کار نمیتونیم تولید کنیم. گفتیم موجود ببینیم چه چیزایی داریم، چه لوکیشنایی رو موجود داریم و همونجا فیلم برداری کنیم. یادمه گفتن مثلا یه گلخونه و من صحنه رو بر اساس یه گلخونه دوباره نوشتم. رفتیم توی گلخونه فیلم برداری بکنیم و صاحب گلخونه گفت نه اینجا رو، اون دربان به ما اجازه، یعنی قول داده بود، ولی صاحب گلخونه گفت اجازه نمیدم این کارو بکنید. ما داشتیم برمیگشتیم گفتن استخ، در نتیجه چیزی برای اتفاقی برای و میدونید میخوام وقتی یه فیلم رو دارید اینجوری میسه، الان شاید به نظر برسه که خب این چه وضعی وقتی میشه از این دفتر رفت توی گلخونه، از گلخونه رفت توی استخ. ما میخواستیم ماجرا اونجوری اتفاق بیفته، پروژمون، بودجمون، نمیدونم باجت فیلم، کل اینا هم اجازه نمیداد که خیلی جاه طلبانه بخوام رفتار بکنیم. در نتیجه ایده رو بردیم توی استخ. اینکه چرا فیلم توی استون سکانس داره توی استخر اتفاق میفته، فقط برای من به این دلیلی که ما چای دیگه ای نداشتیم که سکانس فیلم نداشتیم به جز اون استخر. اما اینکه کل اون صحنه سکانس دیدن فیلم اینطوری نیست، دیدن فیلم توی ادامه روند چیز هست، ادامه روند قصه هست. ببینید صحنه دیدن فیلم برام به یکی دو تا نکته می‌خواستم توش اشاره بکنم. یکی این که ایده فیلم 2001 اودیسه فضایی کوبریک به نظرم خیلی فیلم میدونن خیلی فیلم دوست داشتنیه برای خیلی از آدم‌ها و خیلی باعث این شده که آدم‌ها نوع نگاهشون به فیلم و سینمای تغییرات اساسی و جدی بکنه، خصوصا در مقوله ژانر. مثلا ما فیلم‌های علمی تخیلی، فیلم‌های فضایی رو قبل و بعد از 2001 اودیسه فضایی تعاریف متفاوتی ازشون داریم. فیلم‌های امروز مثل اینترستلار یا مثلا فیلم‌های مثل جاذبه، گراویتی یا فیلم‌های مثل فیلم آخر ریدلی اسکات، اینا همه فکر کنم محصول دوران بعد از 2001 اودیسه فضایی کوبریک هستن. خیلی دوست داشتم که یه جوری مثلا یه پلانی تو از فیلم کوبریک توی فیلمم داشته باشم، یعنی دنبال یه طراحی اینجوری میگشتم براش. از طرف دیگه فکر کنم موقعیت آدم کوری که دعوت میشه که فیلم کوبریک رو نگاه بکنه از طرف اون آدم های دیگه شبیه به همون موقعیتیه که ما توی فیلم داریم ترسیم میکنیم، یعنی آدم های کوری که بخوام برن یه جواهر فروشی و سرقت بکنن. میخوام بگم این ایده هایی بود که اون موقع کنار هم گذاشتنش برام جذاب بود، ولی میفهمم که کنار یه استخ عادتاً اتاق دیدن فیلم وجود نداره.
با تم عربی؟
موسیقی عربی که توی اون صحنه میاد، راجب موسیقی خیلی چیز بودیم، خیلی خیلی دوست داشتم که اینجوری دست و دل باز رفتار بکنم. یعنی هر جا که اول فیلم حالا یه ترکی که داره توی چیز میشنوه، توی گوشش داره میشنوه اون کسی که راجب پیشگوییه کار، اونم یه موسیقی عربیه کماکان، اونم داره موسیقی. ببینیم به نظرم یه جوری فضای چیز داره دیگه، یعنی تم موسیقی عربی همیشه یه جوری هزار و یک شبیه. میدونی خیلی دوست دارم که آره این مدل هزار و یک شبی رو مثلا توی فیلم وجود داشته باشه و به نظرم صحنه استخر و ماجرایی که توش اتفاق میفته باز شبیه مثلا جعبه جواهراتش هم میذاره، اون جعبه که جواهراتش یکم مدلش عربی طوره و فکر کنم این با موسیقی که الان توی صحنه است میتونه اون حال و هوای هزار و یک شبی برام به وجود بیاره. چقدر خوب که اون موسیقی عربی رو یادتون مونده.
ما در طول فیلم حالا با توجه به دیالوگ‌های مختلفی که گفته میشه، من میام سراغ سربازی که مرخصی میکنه، دیالوگ‌های خاصی میگه، از فیلم هنری حرف میزنه، از عاشق شدن به یه دختری که فیلم هنری بازی میکنه، بعد رسیدن پیوست‌هایی که به اینجا میرسه که حالا الان به این دلیل میخوام برم مرخصی و ازدواج کنم، یک سری منطق‌های بی‌منطق، یک سری حرف‌های عجیب و غریب که باز برمیگرده به ماورا. در کنار این به صورت موازی ما چیزهای مختلفی در طول فیلم میبینیم. اعتقاد به یک انگشتر که میتونه کمک کنه و ما رو نجات بده، به نوعی مهربان بودن، حالا من با انجام یک عملی مهربان بشم و بهم بگم مهربان، و تک تک این اتفاقات. آیا شهرام مکری به نوعی اون شخصیت سرباز رو نماینده نسل در حال شکل گرفتن میدونه و به نوعی داره به جامعه نقل میزنه که ما اسیر این تفکرات داریم میشیم؟
ببین نگاه کن، راستش اینجوری فکر نکردم، یعنی اینجوری فکر نکردم که مثلا هر کدوم از این کاراکترها نمایندگی بکنن یه قشری رو یا یه طیفی رو. فکر کردم که فکر میکنم که مثلا کاراکتر سرباز دوچار یه افسونی نسبت به سینماست، مثل همه آدمایی که خیلی ساده ممکنه عاشق یه هنرپیشه باشن و خیلی ساده ممکنه که مثلا دلباختش بشن بدون اینکه در نظر بگیرن که اصلا چطوری ممکنه خب اونا با این هنرپیشه مثلا به وصال برسن یا به عشقشون برسن. میدونی برام توی فیلم چیز، توی فیلم اشکان انگشتر متبرک، عشق یه چنین معنی پیدا میکنه، با این تفاوت که این سرباز ما مصممه که تو این راه قدم برداره. یعنی مثل میمونه که مثلا یه آدمی، یه خانومی مثلا عاشق رونالدو باشه، مثلا رونالدو حالا هر کسی میتونه باشه، و با این به اینم داره فکر میکنه که خب اون که هیچ وقت امکان این که نباشید، امکان این که به چنین عشقی برسه براش وجود نداره. اما این داستان من در مورد آدمی که عاشق مثلا رونالدو و در این راه واقعا کار میکنه، یعنی بلیت میخره و تصمیم میگیره بره برزیل. میدونید سرباز برای من حکم چنین آدمی رو داره. سرباز توی فیلم برام کاراکتریه که انگار داره از یه عشق خیلی عجیب و غریب حرف میزنه و خیلی به نظر میسه که رسیدن این آدم به اونش خیلی افسانه است دیگه. یعنی یه سوپر استار سینما که فقط تو توی پرده سینما دیدیش، ولی میبینیم که شاید تنها آدمیه که تو این مسیر انگار شانس هم همراه شه و میره، واقعا پیش میره، شاید بهم برسن مثلا، میدونی، آدمی که اعتقاد داره. بیشتر میخوام بگم که خیلی بستگی به این داره که خودتون دارین چطوری به ماجرا نگاه میکنین، یعنی اگر انگشتر رو اونطوری میبینید احتمالا براتون کار میکنه، ولی اگر نمیبینیدش نه.
آخه اساسا خیلی از کسانی که در این فیلم یعنی شخصیت های کارکتری که وجود دارن باور دارن ولی به باورشون نمیرسن.
اتفاقا میخوام بگم هر کدومشون یه جورایی دارن میرسن، یعنی اشکان به هر حال به باورش میرسه، میدونی اشکان به چیزی که میخواد به خواستش میرسه، سرباز به اون چیزی که خواستشه میرسه،
نابینا نمیرسه،
رضا و اگر مجسمه ساز میرسه، اگر فکر کنیم رضا و شهروز ایده اصلیشون سرقته، این کارو انجام میدن، ما بعدش نمیدونیم چه اتفاقی در موردشون میفته. مثلا نگاه کن، آدمکش تصمیم میگیره مهربون باشه و به این خواستش میرسه، اما بعدش یه مرگ. اشکان به هدفی که روانشناس براش تعیین کرده بهش میرسه، اما بعدش چیه؟ مرگ. میخوام بگم ممکنه بعد بعضی از این داستانا رو ببینیم و بعد بعضیاشون نبینیم. مثلا در مورد رضا سرقت رو با موفقیت انجام میده، اما بعدش تو ابراز عشق شکست خورده، رفته از دختری که دوستش داشته سالها خواستگاری کرده و اون دختر بهش گفته نه. میخوام بگم بعدش ممکنه تلخ باشه. ببین در واقع یه جوری ما یه پایان خوش ظاهری میسازیم. ببین پایان خوش ظاهری برام پایان خوشیه که یک کارکرد دو سویه داره، از یه طرف خوشه و از یه طرف تلخه. تو ماهی و گربه هم سعی کردم این اتفاق بیفته. تو ماهی و گربه هم ما دوربینمون داره از سر تلخ ماجرا روش رو برمیگردونه به سمت شاد ماجرا، یه گروهی داره موزیک میزنه، ولی ما میدونیم پشت دوربین اتفاق تلخی داره میفته. توی اشکان هم دوتا سری که توی پلان فینال داره میبینیم همین حکایت رو دارن، یکی از اون آدم ها مرده و پایان تلخی رو رقم زده، اما یه آدم دیگه به رویاش رسیده و پایان خوش رو رقم زده. یعنی کنار هم قرار گرفتن این دوتا برام یه جوری توی فیلم مهمه.
جناب مکتی عزیز، ما همونجور که اشاره کردید در ابتدای گفتگو به حالا شخصیت هایی که در فیلم مخصوصا پال فیکشن اشاره کردید، این دوتا شخصیت که علی سرابی عزیز و سیامک سفری عزیز بازی میکردن خیلی شباهت داشت به دوتا شخصیت پال فیکشن، اون جان ترابلتا و اون سیاه‌پوست همیشه اسمش یادمه، سامون جکسون، همیشه اسم یادم نمیاد. عملا از روی همونها این دوتا شخصیت رو برداشته بود.
ببین نه دقیقاً به این معنا که مثلا عملا از روی اونا، چون که ما داشتیم مثلا راجع به فکر می‌کردیم که تعداد این آدم نابیناها چقدر باشه، حتی داشتیم فکر می‌کردیم اگر بیشتر باشن، یعنی داستان در مورد 5 تا نابینا که دست می‌گرفتن توی مثلا یه مؤسسه‌ای که مثلا حالا اسم شاید بیارم درست نباشه، از این مؤسساتی که به نابیناها آموزش‌های زندگی میدن، گفتم شاید اونجا با هم دیگه آشنا شدن و اونجا میخوان مثلا برن سرقت انجام بدن. ما به دوتا رسیدیم به خاطر اینی که فکر کردیم به هر حال کمترین تعدادیه که میتونه وجود داشته باشه، یعنی شکل دادن یه زوجی که با هم دیگه دارن کار میکنن. و ببین شاید از این منظر که مثلا آدمایی هستن که رئیس و معاونن، شاید از این منظر که آدم هایی هستن که یکی ساده تر یکی پیچیده تر به نظر میرسه، شبیه هر زوج سینمایی باشن، چون میدونی که زوج سینمایی پال فیکشن هم خودش الهام گرفته از انواع زوج های سینمایی که توی دنیاست. مثلا یه موقع اینا دراز و کوتاهن، یه موقع چاق و لاغرن، یه موقع سیاه‌پوست سفید پوستن، مثلا پال فیکشن. خب این زوجا برام یعنی می‌خواستم یه زوج مرسوم سینمایی باشه که حالا همونطور که داری میگی نمونهش در پال فیکشن هست، اما در فیلم‌های دیگه هم هست.
آخه به نوعی دیالوگ‌هایی هم که گذاشته شده بود اونجا راجع به خدا و حالا انجیل صحبت میکنن که چه اتفاقاتی فکر کنم اگر حضور ذهنم درست بشه راجع به پس از مرگ میفته یا چه راجع به این صحبت کردن، اینجا راجع به مهربانی صحبت میکنن، یعنی اشاره اینجوری، واسه همین احساس کردم که این دو
موافقم باهات اگر بخوای بگی که شیوه دیالوگ نویسیش مثلا یه طوریه که میخواد یادآور چنین فیلم‌هایی باشه، یعنی یک طنز یه مقداری همراه با پارودی، کمی همراه با حجم، همراه با صحبت‌های دو پهلو درباره امر ماورا و همه این چیزا. باز اینو میخوام بگم خصوصیتی که مثلا توی فیلم‌های کاستاریکام شما میتونید پیدا کنید، یا توی فیلم‌های جارموش، یا توی فیلم‌های وودی آلن که مثال زده شد توی این گفتگو، توی همه اینا میتونیم این مدل گفتگو رو پیدا بکنیم. باز تارنتینو و مدل گفتگو نویسیش در پال فیکشن که البته خیلی درجه یک و منحصر به فرده، وامدار مدلای از گفتگو نویسی که مثلا شاید قبلا توی فیلم‌های حتی جارموش هم میتونیم پیدا بکنیم، یک نوع طنز پارودی و یک نوع مثلا شوخی کردن با امور محیط، اجتماع، ماورا و همه این چیزا.
حتی مرگ ها هم به صورت خیلی خنده‌دار و اتفاقی، یعنی بله. واقعا آدم ها خیلی الکی تو این داستان از بین میرن.
بله بله،
صحنه هاشون کاملا
ظاهرش البته اینطوریه، یعنی ببین به نظرم ظاهر الکیه، ولی ما بلافاصله میفهمیم که اون ظاهر الکی چیزی پسش بوده که به اون لحظه در اون لحظه
اول
اتفاق
با یک افتاده. اتفاقی میبینیم که حجبه برای ما، ولی در انتها با یک اتفاقی روبرو میشیم که
دقیقاً
به نوعی. حالا من توی طراحی صحنه یه ذره ورود کنم به طراحی صحنه، توی همین دو تا شخصیت یه سری پوستر روی دیواره که خیلی پوسترها به من الهامای خاصی داد، یعنی دیالوگ ها و نوع بازی که با دارت داشتن اینا بازی میکنن حس چندان چیزی به من نداد، ولی اون تصویر و بعد شنیدن دیالوگ‌های بعدی راجع به مهربانی و کارشون و شغلی که داشتن یه ذره منو به فکر فرود. مثلا یک پوستری که روی دیوار بود شبیه پوستر تئاتر مرد بالشی بود، یک پوستری که روی زمین. از این اتفاق طراحی صحنه مثلا حالا در این قسمت، چون اینجا به شدت از پوستر و به قول تصاویر متعددی استفاده شده بود برای شنوندگان بفرق.
ببین فکر کردیم که توی اتاق اینا احتمالاً چه چیزی هست که یه ذره با وجود اینکه دارن دیالوگای میگن که هیچ ربطی به موضوع اصلی کاری که میخوان انجام بدن نداره، چطوری میتونیم فضا رو به سمت این ببریم که مثلا رو جنایتکار بودن اینا تاکید بکنیم. این پوستر مشخصی که داری بهش اشاره میکنی، یعنی مدلی که مثلا یه جنایت انجام افتاده و گچه ها رو دور کاراکتر توی دور جنازه میریزن و برای اینکه بفهم پوزیشن اون چی بوده یا با رنگ سفید این کار رو انجام میدن. پس اتفاق اول برام این بود که فضای اتاق رو شبیه بکنم به اتاقی که احتمالاً این ماجرا بتونه توش بیفته. یعنی به نظر برسه اینجا آیا خونه پلیس هاست یا آیا خونه دزد ها، آیا خونه آدم خوب هاست یا خونه آدم بد ها. خیلی واضح و مشخص میتونستم یه نشانه از جنایت بذارم و اون همون پوستری که داری بهش اشاره میکنی روی دیوار. البته اینکه میگم بذارم، منظورم خود من نیست، لادن کنانی عزیز که طراح صحنه و لباس این فیلم بودن در واقع کسی هن که این محیط ها رو روشون کار میکنن با همه کمبودایی که ما داشتیم. یعنی ما میرفتیم این لوکیشن رو که ناچار بودیم توش فیلم برداری بکنیم به خانم کنانی نشون میدادیم و میگفتیم میخوایم یه چنین فضایی از توش در بیاد و اون اینو تبدیل میکرد به اون فضایی که توی ذهن منه. در مورد مثلا لباس هم سعی کردیم یه چنین کاری بکنیم، یعنی ترکیب لباس سیامک و علی توی این فیلم، سیامک سفری و علی سرابی، شبیه این لباسای مدل لباس سیاه و بارونی و همون چیزی که تو فیلمای این مدلی، فیلمای کلیشه‌ای این مدلی تبدیل میشه به لباس آدم آره عینک دودی، اینا تبدیل میشه به لباس کلیشه‌ای آدم بدای قصه.
دقیقاً یک سوالی که خیلی ذهن منو مشغول کرده و همین ویژگی طراحی صحنه ایه که خانم کنانی در نظر گرفته، چقدر ذهن شما بوده و چقدر ذهن خانم کنانی بوده؟ این یک سوال به صورت موازی دو تا رو با هم بپرسم. و اینکه ما در طول داستان چیزهای عجیب و غریب در صحنه نمی‌بینیم یا با المان‌های دکور و صحنه نمی‌خوایم کسی رو معرفی کنیم به اون شکل، به اون صورت، با یک فضاهایی کاملاً تقریباً ملموس مواجه میشیم. یهو در اتاق این دو نفر با این فضا مواجه میشیم، بعد یهو میریم توی صحنه تشریح و اونجایی که میخوان شش تا جنازه رو توی یه اتاق جا بدن، یهو با یک فضای اینچنینی، یک سری پارچه سفید و یک سری پای بیرون زده ای که حالا هر کدوم شکل و شمایل خاص خودش دارن و بعد اساساً ماهی و شکل و شمایل اون ماهی در طول این محور داستان، ما همچین چیزایی رو جز این 3-4 جا که حالا اون مجسمه‌ای هم که به سمت پایین میاد نمی‌بینیم. از این اتفاق و قرارگیری این المان‌ها در طول داستان برای شنوندگان
خیلی برام جذابه که بتونم یه فضای رو خلق کنم که در واقع در مرز بین رئالیسم و سورئالیسم، در مرز بین واقعیت و فراواقعیت در حال رفت و آمد باشه. توی فیلم دوم هم سعی کردم این کار رو یکم پررنگتر انجام بدم، یعنی ماهی و گربه به نظرم یه شروع رئالیستی و یه مسیر سورئالیستی رو داره طی میکنه. توی فیلم اشکان سعی کردم این کار رو یه جورایی با المان‌های مختلفی که توی قصه داره اتفاق میفته، همینطور که داری میگی، یه دنیایی رو بسازه که این دنیا روی پای خودش استواره، یعنی شبیه به دنیای بیرون نیست. در نتیجه آدمام لباسای معمولی میپوشن، مثل آدمای معمولی حرف میزنن، مثلا بیسکویت و نمیدونم غذای معمولی، سیب زمینی سرخ کرده معمولی میخورن. اما میخواستم ببینم چطوری ممکنه بگیم که این فضای بسیار معمولی و رئالیستی که داریم میبینیم در پسش یه چیزی دیگه هم قرار گرفته، دنیای دیگه قرار گرفته که منحصر به خود فیلم. تو این دنیای منحصر فیلم رفتم سراغ یه چنین ایده‌هایی. مثلا ماهی که خیلی هم شبیه ماهی معمولی نباشه، اون عجیب‌ترین ماهی که ممکن است پیدا کنیم یه شکلی شبیه این گربه ماهی آکواریومی بود که اونو براش طرز گرفتیم. یا اتاقی که فکر نمی‌کنم چنین اتاقی که عالم ملافه و آدم مرده توش باشه جایی وجود داشته باشه، که دیدیم که یه صحنه خواستگاری هم توش اتفاق می‌افته، یعنی انقدر طبیعی و قابل دسترس وجود داشته باشه. فکر می‌کنم که اینا باعث میشن که فیلمه بتونه یه دنیایی رو خلق کنه که وقتی توش یه نگهبان میگه من باید صبر کنم تا اون آدم از در بره بیرون از اتاق، از اونی که پلار رد شه، بعد برم تفنگم رو بردارم، این چنین دیالوگایی توی چنین فضایی قابل باور میشه. ولی امکان نداره که کل جهان فانتزی فیلم رو ما بتونیم توی این بستر انقدر رئالیستی شکل بدیم. اون دو سال موازی هم که پرسیدی رو بذاری چیزی راجبش بگم. ببین وقتی داریم یه فیلم اینجوری کار میکنیم، یعنی یه فیلمی که همه آدم‌ها دور هم جمع میشن، واقعا دیگه مرز کارا از بین میره. یعنی اینی که لادن کنانی چقدر مجری حرفایی بوده که من زدم یا چقدر خلق کرده صحنه‌ها رو، واقعا نمیتونیم دیگه راجب این مرز انقدر واضح روشن صحبت کنیم. بازیگرها چقدر میان به کمک یک فیلم، یا مثلا عوامل دیگه، حتی تولید چقدر ممکنه در شکل دادن این صحنه نقش داشته باشه. مثال زدم که تولید چطوری ما رو به سمت یه استخر میبره و در نتیجه اون در کار کنانی و در کار من به عنوان کارگردان شروع میکنه به تاثیرگذار بودن.
جناب مکری عزیز، سینمای ما به نظرتون چقدر به این سبک، این نوع فیلمسازی احتیاج داره؟ من بخوام تعبیر بکنم، اگر به خونه تازه، چقدر فکر کنی سینمای ما نیاز داره به ساخته شدن همچین فیلم هایی از قبیل خود ماهی و گربه، اشکان و انگشتر متبرک، یا حتی من دیگو مارادونا هستم حالا به یک شکل دیگه، یا قدیمی تر بیم فکر میکنم از کنار هم میگذاریم آقای کریمی هم یه ساختار متفاوتی داشت. چقدر فکر میکنه سینمای ما نیاز داره که به این شکل از فیلم ساخته بشه و بهش کمک بشه؟
ببینید متاسفانه سینمای ما خیلی سینمای همشکلی شده، نه تنها همشکل شده در تولید و ارائه، بلکه آدمها رو از این که متفاوت باشن هم منع میکنه. هم خیلی از آدم‌ها بعد از اشکان و بعد از ماهی و گربه از من میپرسن که پس کی میخوای یه فیلم عادی بسازی، انگار که تمام آمال و آرزوها در اینه که تو شبیه بقیه باشی. میدونی وقتی که شبیه بقیه میشم دیگه حالا کاری به کارت ندارن، دیگه خیالشون راحت شد، میرن دنبال یه آدم دیگه، یک شبیه بقیه نیست، اون شبیه بقیه میکنن. میدونی سینمای ما دچار این معضل شده به نظرم، سینمایی که یک شکل داره میشه. بخاطر همین فیلمامون همه از اینکه یک شکل بشن بیشتر استقبال میکنن. مثلا اگر اون شکل فرض کنیم شکل آقای فرهادی باشه، دوست دارن شکل آقای فرهادی بشن. یا اگر مثلا اون شکل سینمای اجتماعی ما با تعریف سینمایش، همه دوستان شکل سینمای اجتماعی بشن. ما رویا پردازی، فانتزی، روایت های مختلف، نمیدونم فیلم های تجربه گرا، ما هم ژانر، مثلا همه فیلم هایی که با چنین تعریف وجود داره تو سینمامون کم داریم، واقعا جاشون خالیه. به خاطر همین من فکر میکنم که سینمای ما به صورت کل نیاز داره. ممکنه در این مورد فیلم خوبی ساخته بشه یا بدی، من نمیگم که دوتا فیلمی که من ساختم فیلم خوبی هستن، ولی به نظرم من اگر فیلم هایی ببینم که متفاوت هستن نسبت به مدل سینمای ایران، از اونها استقبال میکنم. به خاطر اینکه فکر میکنم تنوع سلیقه چیزیه که میتونه رشد بده سینمای ما رو. هم شکل بودن و همسان بودن باعث میشه که ما هنرپیشه‌های یکسانی داشته باشیم، فیلمبردارهای یکسانی داشته باشیم، داستانهای یکسانی داشته باشیم، حتی شیوه سانسبندی، ارائه، زمانبندی، پوسترها، همه چیمون شکل هم داره میشه. ما باید سعی کنیم که از این فرار رو کنیم، سعی کنیم که اجازه بدیم تنوع سلیقه وجود داشته باشه تو همه چی. تو جامعه هم باید این کارو بکنیم، توی ورزشمون باید این کارو بکنیم. تنوع سلیقه مهمترین اتفاقی که مثلا سینمای ما بهش نیاز داره.
ما به عنوان مدیر فیلمبرداری پیام عزیزی رو میبینیم و کارش گونه فیلمبرداری که ما بیشتر فضاهای بسته میبینیم، کادرهای محدود میبینیم و کمتر فضاهای باز میبینیم، و زمانی فضای باز میبینیم که یک اتفاقی فراتر از حدسیات تماشاگر داره اتفاق میفته و میخوام یک اتفاق رو از بالا، مثل صحنه فرود اون فرشته و سجده کردن اشکان پای اون فرشته که یک صحنه خیلی بولدی رو از تمام اطراف داریم نشون میده و این صحنه رو بزرگش کنیم. بقیه صحنه ها اساسا دوربین فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مثلا در مطب روانشناس حتی دوربین سر دست لرزش داره دوربین، به نوعی از این اتفاق و از این ایده که فضاهای بسته و محدود رو نشون بدیم برای شنوندگان ما توضیح بدم.
ببین فیلم پر از نمای کلوزآپ آدم هاست، یعنی اینی که تا اونجایی که اجباری نداشته به نمای لانگشات یا نمای باز نرفته و دائما داره تو کلوزآپ ها اتفاق میفته. ایدم این بود که چطوری ممکنه ما بتونیم جغرافیا رو نه جلوی چشم مخاطب بلکه در ذهن اون شکل بدیم و بسازیم. فکر میکنم که بعضی از کارگردان ها توی این زمینه خیلی کارهای درجه یکی رو توی سینما انجام دادن، یعنی تونستن فاصله تماشاش تا پرده رو به لحاظ روانی نه به لحاظ فیزیکی کم بکنن و به این ترتیب تونستن جغرافیای صحنه رو نه جلوی چشمون بلکه در اطراف اون بتونن شکل بدن. میخواستم توی این مسیر یک کمی کار بکنم. نشون دادن اندازه نمای بسته و کات زدن این نماها به هم دیگه باعث میشه که تماشاچی خودشون چیزی رو که نیاز داره، یعنی جغرافیا رو، تو ذهن خودش تجسم بکنه. یه مدلی بود برای این که ببینم چطوری ممکنه تماشاچی در فاصله نزدیکتری به پرده این کارو انجام بده. همون سال یادمه که آقای فرهادی فیلم درباره یلی رو جشنواره فجر داشتن، یعنی همزمان شده بود فیلم اشکان و فیلم درباره یلی با هم دیگه نمایششون توی جشنواره فجر، و وقتی فیلم آقای فرهادی رو دیدم با خودم فکر کردم که ایدئال اون مدلی که تو ذهنم اونجا داره اتفاق میفته، یعنی فیلم آقای فرهادی هم پر از نمای بسته ایه که دارن جغرافیا رو در اطراف ذهن مخاطبشون شکل میدن. یه چنین الگویی، یه چنین چیزی تو ذهنم بود موقعی که داشتم فیلم رو کار میکردم.
حالا وابستگی حرکت دوربین به دیالوگ و اتفاقی که داره میفته بیشترین جایی که من دیدمش در قسمتی بود که اشکان در مطب روانشناس هست، جایی که روانشناس اعتراف میکنه که منم نمیتونم برای تو هیچ کاری بکنم، چون اساسا تو این فیلم همه ی آدم ها نمیتونن برای اون یکی کاری بکنن و کاری از دستشون برنمیاد. دوربین لرزش داره، حتی لرزش داره. این ایده خاصی بود یا اینکه نه در صحنه شکل
ببین کل فیلمو ما مدل دوربین روی دست فیلم برداری کردیم، یعنی کل فیلم حتی جایی که کم ساکن تره یا جایی که پرتحرک تره همه فیلم بدون سپاهیه و با دوربین روی دست فیلم برداری شده. فکر کنم تنها مثلا یه پلان بسته شاید توی فیلم اینسرت وجود داره که زنگ درو میخواد دو یکی دو تا اینسرتی که میخوان زنگو بزنن اونا رو دوربین روی سپایه گذاشیم، ولی بقیه فیلم همش با دوربین روی دست داره فیلم برداری میشه. این هم به شیوه تولید پارتیزانی ما کمک میکرد، یعنی هم سرعت عملمون رو بالا میبرد هم دوربینمون رو با الگویی که برای دکوپاژ اون فیلم در نظر داشتیم، یعنی یه فیلم پر جنب و جوش‌تر و پر کات‌تر و پر قطع‌تر با این برامون هم خانی داشت. یعنی سعی میکردیم که اندازه نماهای بسته تر دوربینی که روی دست داره کار میکنه بتونیم یه جوری ریتم فیلم رو باش دائم به افزایش بدیم و بتونیم یه مقداری با سرعت بیشتری قصه‌مون رو پیش ببریم. این حجم زیادی داستان داشتیم و می‌خواستیم اینو مثلا توی 90 دقیقه برای تماشاگر بگیم. شاید یکی از بهترین روش‌هاش این بود که اینه که بتونیم دوربینمون رو دوربین بازی گوشتری نشون بدیم، به این ترتیب میتونیم مخاطب رو آماده کنیم برای اینکه بتونه در ریتم در بازی زمانی کمتری اطلاعات زیادتری رو بگیره.
این سرتای عجیبی هم توی فیلم بود که خودش یک نماد خاص، مثلا اون لحظه‌ای که فرد مورد علاقه اشکان تناب رو در دست اشکان میگذاره، انگار داره بهش میگه که با این وسیله هم خودتو بکش، انگار یک همچین نماهایی میذاره. در فیلم چند تا نمای اینطوری هم داریم. آیا این اتفاقات به قول معروف پیوسته، این ایده های پیوسته تأکید شما بر اون محور و برداشت چنین مضمونایی بوده یا نه فقط به خاطر به قول معروف به نوعی که اشاره بکنید که حالا این تناب بعدن چه کاربردی خواهد داشت؟
ببین فکر میکنم که یه جوری داره پیش بینی میکنه، یعنی اندازه نماهایی رو ما میبینیم که بعد میبینیم که این اندازه نما مثلا این دیتیل تناب بعدن توی فیلم کارکردش چیه. اینو ایده کاشت و برداشت بهش میگن اصلا، یعنی کاشت و برداشت در قصه اتفاق میفته، یه اتفاقی توی قصه میفته که بعدن شما ازش برداشت میکنید، یا در کارگردانی توی مدل کارگردانی شما مدلی از کارگردانی رو میبینید که بعد این مدل تبدیل به الگویی میشه که میتونید ازش برداشت بکنید. مثلا استفاده کردن از اندازه نمای تناب توی اون سکانسی که داریم بهش اشاره میکنیم برای من یه چنین حکمی رو داره، تبدیل میشه به یه جور پیشگویی در مورد اینکه در آینده وقتی که اون آدم تنابو میبینه ما همه فکر میکنیم که خب پس نقشه اینه که این با این تناب از شهر خودش راحت شه.
جناب مکری عزیز، موسیقی در این فیلم نقش عجیب و غریبی به نظر من داره، یعنی به نوعی من حس میکنم که یه وارد محیطی میشیم که بین فیلم‌های قبل‌تر از دهه 80 که فیلم‌هایی بود که اساساً کلیپی بود که توش چهار تا دیالوگ هم بود و حالا به نوعی در این فیلم ما نگاه میکنیم که استفاده از موسیقی میشه که روایت میکنه بخشی از انگار که موسیقی و شعرش و اون ریتم نو آهنگ داره راوی آینده این داستان یا حس و حال شخصیته. نگاهتون به این اتفاق حجو اون دوره از فیلم ها بود یا نه نگاه دیگری به این اتفاق داشت؟
این موسیقی به مفهوم موسیقی که حس بشه اما شنیده نشه که یک تعریف مرسومیه که برای موسیقی فیلم به کار میبرن، مربوط به موسیقی در دوران کلاسیک یا نوکلاسیکه. میدونیم که فیلمسازایی که مربوط به این دو دسته نیستن، یعنی فیلمهایی که مربوط به دسته فیلمهای کلاسیک و نوکلاسیک نیستن، استفاده متفاوتی رو از موسیقی کردن. موسیقی که گاهی اوقات حتی میتونه راوی داستان باشه ولی به عنوان موسیقی فیلم هم ازش استفاده بشه. توی خیلی از فیلم‌های ایرانی هم ما غالباً اینطوری داشتیم، یه سکانس موزیکال که این سکانس موزیکال در واقع یه ترانه بود که وسط فیلم میومد و پلانایی که به هم دیگه کات می‌خورد و در اون سکانس موزیکال رو شکل میداد و همراهی می‌کرد. فکر می‌کنم که فیلم اشکان داره از موسیقی استفاده اینطوری می‌کنه، توی موسیقی تیتراژ اول، تیتراژ پایان و یا موسیقیایی که وسط فیلم، دو تا موسیقی که در واقع در طول فیلم‌ها داریم می‌بینیم و می‌شنویم، موسیقی روایتگر هستن، یعنی وکالت کلامی دارن که داره راجع به فلسفه فیلم حرف می‌زنه و راجع به فلسفه قصه‌مون برامون حرف می‌زنه.
الزام حضور چنین موسیقی رو فکر نمی‌کنی که دیگه داری حالا فیلم شما رو آسیب بزنه بهش؟
راستش من خودم خیلی دوست دارم، همیشه به عنوان یه جور شیطنت روایتگری دوست دارم از موسیقی استفاده بکنم. توی فیلم مایو گربه باز یه جوری این کارو انجام دادم، یعنی در پایان فیلم مایو گربه هم یه جوری قطعه موسیقی‌ای داره به فلسفه خود فیلم دوباره اشاره میکنه.
در ساخت فیلم یه کارگردان دوم داریم که به نوعی بعضی وقتا تدوینگر میشه کارگردان دوم، اما در قالب چنین روایت‌هایی تدوینگر فکر میکنم نقش خیلی مهمتری رو داره. از روند شکل‌گیری تدوین این فیلم به ما بگید، چون من بعضی از جاها میبینم که در هم آمیخته شدن این فیلم ها علاوه بر حال گرفتن هر پلان و سکانسی که بود با یک هوشمندی انجام شده. جناب وصافی و شما اشتراک به قول ما برای تدوین چه اشتراک نظری داشتید و به این نقطه رسیدید؟
ببین، من راستش آرش وصافی رو از خیلی وقت پیش میشناسم، یعنی معلم من بوده در انجمن سینما جوان اون موقعی که دوره آموزش فیلم میدیدم و در نتیجه میخوام بگم خیلی نزدیکم. اگر بخوام بگم که خیلی سلیقه سینماییم نزدیکه یا نوع نگاه سینماییم به جز 10 تا آدمی که انتخاب کنم حتما یکیشون آرشه. من موقعی که فیلم رو داشتم میساختم خودم هم اون موقع کار تدوین انجام میدادم به وفور، یعنی من عضویتم مثلا در سایت در خانی سینما به واسطه تدوینه، نه به واسطه مثلا کارگردانی فیلمسازی. منظورم اینه که کار تدوین زیاد انجام میدادم. اون موقعی که داشتم فیلم رو تولید می‌کردم من نمی‌خواستم خودم تدوینش کنم، یعنی می‌خواستم اگر ایرادی توی پلانا وجود داره دست یه آدم دیگه دور ریخته بشه بدون اینکه به من توجه بشه و نزدیکترین آدمی که میتونستم پیدا کنم که هم عقاید منو نگاه منو بشناسه، همینی که به اندازه کافی آدم تدوینگر قابلی باشه، آرش رصفی بود. اون موقع یادم ما قبل‌ترش داشتیم برای مهرداد اسکویی دو تا فیلم تدوین می‌کردیم. مهرداد دو تا فیلم مستند ساخته بود، یه دونه رو آرش تدوین کرد، یه دونه رو من تدوین کردم. توی همون موقعی که داشتیم این کارو انجام می‌دادیم، یعنی در واقع توی دو تا باکس کنار هم نشسته بودیم، من به این داشتم فکر می‌کردم که اگر فیلم رو بسازم، موقع تو فکر این بودم که اشکان رو تولید بکنم، فکر کنم که آرش تدوینگر مناسبی باشه براش و اینطوری شد که فیلم رو دادم به آرش و اون تدوین کرد. مدلمون هم اینطوری بود که ما فیلم برداری می‌کردیم، همون روزا راشا رو می‌رسوندیم و تدوین تقریباً همزمان با فیلم برداری انجام می‌شد و من هر دو سه روز یه بار می‌رفتم و می‌دیدم اون پارتایی که تدوین شده است. تدوین نهایی آرش هم همین چیزی که الان توی فیلم هیچ تغییری نکرد، یعنی ما همون تدوینی که آرش انجام داده بود دقیقاً همونه، همین نسخه‌ای که شما دیدید.
فیلم شما اساساً فیلم ایده محوریه. چقدر شما محصور ایده خودتون شده بودید و چقدر حالا به نوعی به نگاه فنی به فیلم داشتید؟
ببین، خب فکر میکنم که همه کاری که فیلمساز میکنه، تلاشی که داره میکنه، اینی که بتونه اون ایده که توی ذهنش رو شکل بده. یعنی من 100% دوست داشتم ایده ای که دارم بهش فکر میکنم رو تبدیل به فیلم بکنم. تکنیک اگر منظورت مثلا مدل کارگردانی، همونطور که اشاره کردم در اندازه‌نما و اینا بهش فکر میکردم خیلی زیاد. اگر منظورت کوالیتی مثلا نور پردازی یا فیلم برداری یا از این جور چیزاست، ما میدونستیم که برای یه تولید ارزون لو باجت باید یه چیزایی رو فدا کنیم. چیزایی که توی این فیلم فدا شد مثلا یکیش این بود که دوربین گرون نمیتونستیم داشته باشیم، درنچه با یه دوربین معمولی مینی دیوی فیلم برداری کردیم. میدونستیم امکانات نور پردازی نمیتونیم داشته باشیم، درنچه از نورهای طبیعی که توی محیط بود استفاده کردیم. اینا اون چیزایی بود که ناچار بودیم فدا بکنیم به خاطر اینکه بتونیم تولیدمون اصلا با این حجم کوچیک و جمع و جور و دوستانه بتونیم انجامش بدیم. اون موقع هم که دوربین دیجیتالی مثل امروز نبود که مثلا باید بدون نورپردازی و با بشه کوالیتی بالا رو و یا با لنزهای متنوع فیلم برداری کرد. در نتیجه ما تو فیلم رو با یه دوربین مینی دیوی خیلی کوچیک در اندازه هندیکم فیلم برداری کردیم، یه دوربینی به اسم زد 1.
و برای سوال پایانی جناب آقای مکری عزیز، ساخت چنین فیلم‌های اساساً فیلم‌های ایده محور که به نوعی توی این روزها و کم کم هی داریم باهاش مواجه میشیم، چون سینمای ما داره پوست میندازه و نسل جدیدی داره وارد میشه که به نوعی به خودشون ایده دارن و حتی بعضن بعضی از قدم‌هاشون به سمت مؤلف شدن دارن حرکت میکنن ادعی از این عزیزان. من میخوام اینو بدونم، ساخت چنین فیلم‌هایی که ایده محور هست برای جوانان چقدر میتونه مفید باشه برای سینمای ما، و اینکه شما چه توصیه‌ای برای جوانهایی که میخوان حالا فیلم سازی بکنن و میترسن که ایده رو جلوی دوربین ببرن، همونطور که شما اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر رو از طریق ایدهتون و پای ایدهتون باعث و جلوی دوربین بردید.
ببین تصور میکنم که نسل جدید فیلمسازایی که توی ایران دارن میان خیلی نسل پرشر و شورتری هن نسبت به قدیمی ها. یکی از دلایلش اینه که مرزهای سینمای دنیا به روی اونا باز شده، اونا میتونن DVD ببینن، میتونن فیلمای روز دنیا رو ببینن و میتونن در موردش با همدیگه حرف بزنن، از فضای مجازی استفاده بکنن و همه اینا. همه این ماجرا واسه رشد اونا میشه به عنوان فیلمساز. فکر میکنم که نسل جدید مهمترین ویژگی که دارن نسبت به نسل قبل‌تر اینه که بلند پروازترن، رویاهای بزرگتری توی سرشون دارن و همین باعث میشه که آدمای پرشر و شورتری باشن و از طرف دیگه یه اعتماد به نفسی که نسبت به سینمای دنیا در اونا به وجود اومده باعث میشه که اونا دور نشن از چیزی که اسم شما میذاریم سینمای روز. فکر میکنم که ما انرژی خیلی زیادی توسط فیلمسازامون داریم در حال حاضر توی کشور که یه ذره اگر اونا رو نبندیم و فکر کنیم که اونا فرصت فعالیت داشته باشن و بتونن فیلمشون رو ارائه بدن، تبدیل به یک اتفاق خیلی بزرگ توی سینما ایران خواهد شد. نسلی که در راهه.
جناب آقای مکری عزیز، متشکرم که با ما در این گفتگو شرکت کردیم. اگر صحبتی داشته باشین کلام پایانی شما رو میشنم.
منم خیلی خوشحالم راستش از اینکه این گفتگو رو با شما انجام دادم. امیدوارم تماشاگرایی که فیلم اشکان رو ندیدن فرصتی باشه برن فیلم رو ببینن و احتمالاً نظرات و کامنت‌های خودشون رو توی وبسایت تیوال بذارن. من حتماً می‌بینم، می‌خونم و اگر نیاز باشه یه جاهایی حاضرم به این دوستان پاسخ بدم در مورد کامنت‌ها.
بسیار عالی. دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال، ممنونم که همراه ما بودید در این گفتگو و از شما هم ممنونم جناب آقای مکری که وقت گذاشتید و ما با ما همراه بودید. من و حسین کوهی عزیز تا آوای بعدی که در خدمت شما عزیزان باشیم، از شما میخوایم که مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.